الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين. رکنیت ابراز اراده که از بحث از این مقدم و عنوان تعبیر شده به اعتباری صیغه برای عقد، عنوان صیغه و تعاقد در بعضی از کتب، در اصل مورد اول از بحث در این مقدم که اصل اعتبار ابراز، اعتبار اظهار در اظهار اراده و ابراز اراده در صحت عقد و تحقق عقد باشه، در این قسمت در جلسه قبل هم بیان شد که اصل اعتبار ابراز اراده جای اشکال و خلافی نداره. دلیل بر اعتبار و شرطیت ابراز اراده در صحت عقد، همونطور که در مباحث قبلی اونجا که مقدمات پنجگانه را گفتیم، بله، پنج مقدم برای عقد وجود داره، همونطور که در اون بحث توضیح داده شد، دلیل اعتبار ابراز دو امر هست، دو وجه هست. وجه اول عبارت از این هست که حقیقت عقد هر چند اعتبار متقوم به طرفین هست یا ایوا که اعتبار مقوم به طرف واحد هست، هرچند اونی که تشکیل دهنده اصلی عقد هست، اون اعتبار و انشاء متقوم به دو طرف هست که امر نفسانی هست، از صنف امور نفسانیه هست. ولی اون چه که موجب مورد ترتیب اثر اندل اغلا هست، مجرد اعتبار به انشاء، ولو منشأ امر قانونی باشه، مجرد اعتبار به انشای امر قانونی بدون این که اظهار بشه اون اعتبار به مبرز ما، مجرد اعتبار به انشای امر قانونی موضوع اثر نیست، ترتیب اثر به او نمیدهند. هرچند مثلا در بی، مضمون بی که از قسمت در قسمت بایع تملیک مبی به عوض هست، در قسمت مشتری هم قبول این تملیک در مقابل اعطای ثمن باشه، هرچند این مضمون بیع و شرا را دو طرف اعتبار بکنن نفسیاً، انشاء بکنن نفسیاً، ولی تا وقتی که ابراز نکردن این اعتبارشون را، این ارادهشون را ابراز نکردن، اغلا به این اعتبارها، به این انشاها ترتیب اثر نمیدهن. به عبارت اخرى اونچه که موضوع اعتبار و ترتیب اثر اندل اغلا هست، اونچه که موضوع ترتیب اثر اندل اغلا هست، اعتبار ابراز شده هست، انشاییست که اظهار شده باشه. بنای اغلا بر اینی که در این مواردی که ابراز شده ترتیب اثر میدهند. اینطور نیست که نفس اعتبار کافی باشه برای ترتیب اثر. اغلا فقط به اعتبار ابراز شده ترتیب اثر میدن، نسبت به اعتبار ابراز نشده ترتیب اثر نمیدن. یعنی نه اینکه بنای اغلا مشکوک باشه در این قسمت که جایی که اعتبار باشه ابراز نباشه، ندانیم که بنای اغلا چیه، بلکه نه محرزم هست که اغلا ترتیب اثر نمیدهند، یعنی بنایشون بر عدم ترتیب اثر هست، نه اینکه فقط ما میبینیم در موارد ابراز ترتیب اثر میدهند، نه در موارد عدم ابراز، عدم اظهار به حسب بنای اغلا ترتیب اثر در کار نیست. این وجه اول به دلیل اول هست. دلیل دوم برای اینکه ابراز و اظهار مقومیت داره، بدون او عقد صحیح محقق نمیشه، دلیل دوم اینه که عناوین معاملی که موضوع اثر اندل که موضوع آثار خاصه هست، عناوین معاملی من البیع اجاره هبه به غیر این عناوین، این عناوین در صورتی صدق می کنن که اون اعتبار نفسانی مبرز داشته باشه. در مواردی که ابراز در کار نباشه این عنوان اصلا صدق نمی کنه. یعنی در مورد مثلا بیع و شراء، در جایی را که دو طرف فقط در نفسشون اعتبار بکنن اون اثر قانونی را به مرحله ابراز نرسه، این عنوان بیع صادق نیست. یا در موارد در اجاره مثلا مجرد اینکه قصد داشته باشه به قصد تنها اجاره صدق نمی کنه. یا در هبه مثلا به قصد نفسانی تملیک مجانی عنوان هبه صدق نمی کنه. در مورد عناوین ایقاعی هم همینه، در مثل طلاق، در مثل ابرا، در مثل فسخ معامله و نظایر این از عناوینی که از ایقاعات هستن، اینا هم همینه، عنوان ایقاع سر نمی کنه مگر اینکه اون اعتبار نفسانی به مرحله ابراز رسیده باشه، بلا بدون ابراز این عنوان صادق نیست. پس دلیل بر مقوم بودن ابراز و اراده، ابراز اراده و اظهار اراده نسبت به عقود و ایقاعات هم این دوتا وجه هست که قبلا هم گذشت، این اشاره شده بود به این دو وجه. البته همونطور که در بعضی از کتب حقوقی هم اومده، توجیه ضرورت اعلام اراده و اظهار اراده در قراردادها یعنی در عقود آسان‌تر هست از ضرورت اعلام و اظهار در ایقاعات، چون در مورد عقود قراردادها واضح هست که تا ابراز نشده ترتیب اثر داده نمیشه یا عنوان صادق نیست. به خاطر اینکه در قسمت عقود قراردادها خود عنوان عقد، در خود عنوان عقد ارتباط اخذ شده است، عنوان عقد بله از ارتباط دوتا اعتبار حکایت میکنه. در مثل این موارد گفتیم که واضح هست که اگه به مرحله ابراز نرسه اصلا عنوان عقدی صادق نیست، عقد صادق نیست، چون عقد ارتباط دو اعتباره، حالا یا ارتباط التزام به التزام آخر که به حسب تفسیر معروف در عقد بود که شد و عهد الالتزام به التزام آخر باشه، یا قرار مرتبط به قرار آخر که به حسب بعضی تفسیر ثانی از عقد بود، علایاله در عنوان عقدی چون ارتباط عقد شده است، در صورتی که اعتبارهای قائم به دو طرف متعاقدین با یا مشتری، این اعتبارها به مرحله ابراز نرسه، اعلام اراده نشه، پس به اصطلاح به تعبیر دیگر عنوان اگه این به این مرحله نرسه ارتباط حاصل نمیشه. دو اعتبار که در نفس دو طرف واقع شده، ابرازم نشده، این دو تا اعتبار ارتباطی به همدیگر پیدا نمی کنن. اون چی که سبب اعتبار، سبب ارتباط، ارتباط و جوش خوردن یک اعتبار به اعتبار دیگر میشه، با همین ابراز و تخاطب نسبت به همدیگر در مقابل همدیگه، این بگه که مثلا این رو من به تو فروختم، اون بگه من قبول کرده ام، این اعتبارها اگر به حد اعلام برسه، خب اینجا میگن ارتباط محقق میشه. ولی اگر به این حد نرسه، در نفسشون باقی باشه، ولو علم به وجود این انشاء نفسانی، این اعتبار نفسانی هم وجود داشته باشه، ولی این کافی نیست. در مورد عقود و قراردادها گفتن که واضح هست ضرورت اعلام و ابراز، واضح هست، توجیه این ضرورت آسان‌تره، اما در مورد توجیه این مشکلی نداره. اما در مورد ایقاع اشکال میشه، که با توجه به این که ایقاع اعتبار متقوم به طرف واحد هست، عقل اعتبار متقوم به طرفین بود، ولی ایقاع اعتبار متقوم به طرف واحد هست. خب اون چه که اشکال از اینجا پیدا میشه که اون چه که حقیقت ایقاع را درست میکنه، همین اعتباری است که بر طرف واحد متقوم هست. اون چه که نقش اصلی را در تحقق ایقاع دارد، همون اعتبار و انشاء قائم به این شخص منشأ هست. دیگه چون طرف آخری در کار نیست و ارتباط داشتن به اعتبار طرف آخر در ایقاعات در کار نیست، خب اینجا گفته میشه به اینکه خود همین اعتبار کافیه، دیگه احتیاجی به ابراز نداریم. همون اراده و قصد باطنی که باعث میشه که شخص انشاء بکنه، موطن انشاء هم نفسه، همون کافی هست و احتیاج به ابراز نداره. جای تردید در مورد ایقاعات وجود داره، ولی با توجه به اون دو وجهی که در مورد عقود و قراردادها گفته شده، اون دو وجه در مورد ایقاع هم جاری هست. نسبت به عناوین ایقاعی من الطلاق و الابراء و مثلا فسخ معامله و امثال اینها، نسبت به عناوین ایقاعی هم همون دو تا وجه جاریه. یعنی عقلا این عناوین که موضوع اثر عند العقلا هست، عقلا ترتیب اثر را در جایی ترتیب اثر میدن که این عناوین ابراز شده باشه، این اعتبارات، این انشاءات در ناحیه ایقاع ابراز شده باشه، و الا عنوان و الا ترتیب اثر نمیدن. که وجه اول این بود. وجه دوم این بود که اصلا عنوانهایی که در ایقاع مساق ایقاع هست، مندرج در ایقاع هست، این عنوانها صدقشون متوقف بر ابراز، بدون ابراز بله صدق نمی کنه. مثلا عنوان فصل، عنوان ابرا، عنوان طلاق و امثال اینها، که این عناوین معاملی در مورد ایقاع هست، از مصادیق ایقاع هستن، اینها هم به مجرد اعتبار نفسانی که در نفس موقع به ایقاع کننده هست، به این مقدار سیر نمی کنه عنوان ایقا روی نصاب. مثلا اگر کسی در مورد دین دینی را که از دیگری طلب داره دائم پیش خودش بله در نفس خودش اعتبار بکنه که من بخشیدم، این عنوان ابرا و بله بری کردن ذمه دیگری از این مال خاص، از این دین خاص، این عنوان ابرا سر نمی کنه. به حسب مفهوم عرفی اصلا عنوان سر نمی کنه، به مجرد اعتبار نفسانی عنوان سر نمی کنه مگر اینکه به حد ابراز برسه. حالا ابرازش، شرایط ابراز چیه، اون دیگه موکول به محلشه. ولی اصل به ابراز رسیدن، به اظهار رسیدن، این حالت مقوّمیت داره حتی نسبت به ایقاعات. عناوین ایقاعی هم بدون این صادق نیست. بله اینجا یک مشکلی در مورد ایقاعات وجود داره و اون اینه که در بعضی از ایقاعات عنوانی که در ادله برای ایقاع ذکر شده عنوانی است که برای تحقق و برای صدق در خارج احتیاج به ابراز نداره. عنوانهای خاصی ذکر شده که این عنوان صدق میکنه بر همون اعتبار نفسانی. سلام علیکم. این عنوانها صادق نمبره، عنوانها صادق است ولو به مرحله ابراز نرسیده باشه. حالا بله به جهت این که مثلا در مورد ابرا که نگاه بکنیم، عنوانی که در مورد ابرا به کار رفته در روایات، در بعضی از روایات مثلا یکی از عنوانها عنوان تحلیله، عنوان تحلیله، یا بله یکی از عنوانها عنوان احتسابه. این عنوانها که در مورد ابرا به کار رفته این عنوان صادقه ولو شخص در نفس خودش این قصر، این اعتبار را به امر نفسانی و قصدی را ایجاد بکنه ولو ابراز نکنه. در بله باب در باب 23 از ابواب دین از کتاب دین اومد، حدیث اول باب 23 روایت بله ابراهیم ابن عبدالحمید، معتبره ابراهیم ابن عبدالحمید که صاحب وسائل نقل میکنه از مرحوم شیخ طوسی به اسنادش از محمد ابن علی ابن محبوب از یعقوب ابن یزید از ابن ابی عمر عن ابراهیم ابن عبدالحمید. ابراهیم ابن عبدالحمید ولی در مورد او توصیف خاصی وجود نداره، ولی با بعضی از مبانی عام توصیف مثل نقل مشایخ ثلاثه قابل تصحیح هست این روایت. در خود همین روایت هم راوی از ابراهیم ابن عبدالحمید ابن ابی عمره. قلت لعبی عبدالله علیه السلام ان لعبدالرحمن ابن سیابه دینن علی رجل قد مات، طلبکار بوده عبدالرحمن ابن سیابه از شخصی طلبکار بوده و کلمناه ان یحلله فابا، ما بله با او صحبت کردیم که تحلیل حلال بکنه، بنده خدای مدیون رو حلال بکنه از دینی که داشته، او قبول نکرد. در جواب این سوال امام علیه السلام فرموده ویه اما یعلم ان له بكل عشره بكل درهم عشره اذا حل له فاذا لم يحلل او فانما له درهم بدل درهم. اگه حلال بکنه به جای یک درهم 10 درهم طلب حق داره، حق پیدا میکنه، یعنی بالاخره به او داده میشه. اگه حلال بکنه 10 درهم عوض به او داده میشه، ولی اگه حلال نکنه، تحلیل نکنه، همون 1 درهم بله همون 1 درهم که طلب داشت همون 1 درهم دیگه، بیش از این رو حق نداره. خب اینجا در این روایت عنوانی که برای ابرا به کار رفته عنوان تحلیله، خود راوی هم گفته ما تحلیل ازش خواستیم که تحلیل بکنه. امام علیه السلام هم در جواب همون عنوان تحلیل را به کار برده از ابرار، عنوان تحلیل یعنی حلال کردن دیگه، که حلال بکنه عنوانی است که حتی بر اعتبار نفسانی بدون ابراز، بدون اظهار هم صادق هست. یا در بله در روایت عبدالله ابن سنان، بله در صحیح عبدالله ابن سنان در باب 14 از ابواب دین و قرض، حدیث اول باب 14 که کلینی نقل میکنه از محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن الحسن ابن محمود عن عبدالله ابن سنان عن ابی عبدالله علیه السلام فی الرجل یموت و علیه دینون فیزمن و زامنون للغرما فقال اذا رضی به الغرما فقد برئت ذمت المیت. اگه غرما راضی به این شدن، اگه غرما راضی به این شدن، این موجب براءت ذمه میت میشه. غرما راضی شدن این موجب براءت ذمه میت میشن. که اینجا نسبت به ذمه میت که غرما طلبکارها دینی را طلب داشتن، حقی داشتن، با این کار با رضایشون ذمه او، ذمه میت بری میشه. یا در روایت بله در روایت قیاس ابن ابراهیم که حدیث یک باب 19 هست، اونجا هم عنوان احتساب به کار رفته. بله کلینی از محمد ابن یحیی از احمد ابن محمد از محمد ابن یحیی، که محمد ابن یحیی دومی خصمی هست، اولیش محمد ابن یحیی عطار دید، محمد ابن یحیی عن قیاس ابن ابراهیم عن ابی عبدالله علیه السلام قال ان رجلا اتا علی علیه السلام فقال لی ان لی علی رجل دینا فاهدا الی هدیتا قال احسبه من دینک علی. بله بحث به این روایت که شخص از دیگری طلب داشت ولی او به عنوان هدیه به انسان داده، خب اینجا بله خود هدیه دادن موجب به تنهایی موجب براءت ذمه نمیشه، چون بله این عناوین معاملی، اینم یک شاهد برای اینه که بله عناوین معاملی آن متقوم به قصد هستند، قصد عنوان خاص معتبر در تحقق معامله و الا مجرد فعل خارجی کافی برای صدق عنوان نیست. در همین موردی که مثلا انسان به دیگری بدهکار هست، مالی را به او تملیک میکنه، هزار بله سر هزار تومن، 1,000,000 به دیگری بدهکار هست، در مقام اعطای مال به او اگه مال را به قصد اداء دین بدهد، با این ذمه‌اش بری میشه. ولی اگر او را تملیک مجانی بکنه، همین مال را به عنوان هبه بده، اعطا محقق میشه، تملیک محقق میشه، ولی اون دینی که به اون شخص به متحب داره، اون دینش سر جاش باقیه. این نشوندنده اینه که ابرا ببخشید نشوندنده اینه که اداء دین عنوان قصدی هست، در صورتی که من علیه دین مال را به قصد اداء دین بدهد، دینش بله ادا شده. ولی اگه به قصد عنوان آخری بده، به قصد هبه و تملیک مجانی بده، نه اون دین سر جاش هست، هم ملکیت برای طرف مقابل پیدا شده، در این حال همچنان دین او هم باقی هست. بله همچنان دین او بله باقی هست. این از این جهت این روایت شاهد بر این منتها هست. ما
منتها مناسبت این روایت با محل بحث اینه که در این روایت امام علیه السلام فرموده که هرچند این بله هرچند بله این که شخص به عنوان هدیه داده مجرد هدیه دادن همون مقدار از مال باعث براءت ذمه او نمیشه، ولی تو اینطور حساب بکن، یعنی این را بعد از اینکه قبول کردی این را به عنوان بعد ادای دین حساب بکن، حساب بکن ادای دین، یعنی در حقیقت ذمه او را بری بکن، بگو که حالا که او هدیه به من داده ذمهش را بری میکنم. این احتساب به معنای ابرای ذمه هست، یعنی به پای او بگذار، این اون چرا که به عنوان هدیه گرفتی به پای ادای دین بذار، به عنوان ادای دین حساب بکن، یعنی در حقیقت ذمه او را بری بکن. خب اینجا در ابرا نسبت به ابرا که بله ابراء دین که اگر تحقق پیدا نکنه دین همچنان بر عهده شخص باقی هست، بر عهده واهب باقی هست، امام علیه السلام تعبیر به احتساب کرده، فرموده اینجور حساب بکن، پیش خودت اینجور حساب بکن. این حساب کردن امر نفسانیستی که سر میکنه، بر همین قصد این که شخص اینجوری قصد این رو داشته باشه که در نفس خودش این رو به پای او حساب بکنه. خب اشکال از اینجا پیدا میشه که این عناوینی که در مورد ابرا مثلا به کار رفته، این عناوین عناوینی است که در صدر این عنوان احتیاج به قصد، احتیاج به ابراز نیست، این عناوین صادق است ولو ابرازی تحقق پیدا نکرده باشه. روی حساب اون قاعده که گفته شده به این که هم در ایغا هم در عقود هم در ایغاعات ابراز و اظهار مقوم است، بدون ابراز و اظهار اثر بار نمیشه، ترتیب اثر داده نمیشه، اون قاعده گنده نقض میشه. آیا این بله استدلال به این روایات برای نقض اون قاعده که ابراز مقومه حتی در ایقاعات، آیا استدلال به این روایات برای نقض اون قاعده تمام هست یا تمام نیست؟ مناقشه ای که نسبت به این بله موارد میشه اینه که اون چی که در این موارد به کار رفته در این بله روایات به کار رفته اینه که اون مورد نظر در ابرا در این روایات بیان شده، اما این که ابرا دین در این موارد از چه طریقی محقق می شود این روایات در مقام بیان این جهاد نیست. اون چه که هست اینه که در روایت اول مثلا که در روایت ابراهیم ابن عبدالحمید بود، در روایت عبدالحمید ترغیب به این بود که شخص نسبت به دینی که بر ذمه میت داره اون را ابرا بکنه، حلالش بکنه از این کار. اما کیفیت اینکه تحلیل و حلال شدن اون شخص مدیون، بری شدن ذمه شخص مدیون به چه از چه طریقی تحقق پیدا میکنه، کیفیت تحقق او در خارج به چه نحوه، روایتی که در مقام بیان این جهت نیست. امام علیه السلام بعضی این روایت فرموده که جا داره که تحلیل بکنه، بله غایت و ما یستفاد از روایت ترغیب به ابرا هست، اما کیفیت تحقق ابرا در خارج این را از روایت نمیشه استفاده کرد، روایت در مقام بیان این جهت نیست. روایت دوم که روایت عبدالله ابن سنان باشه، در این روایت ولو بله این روایت همون استدلال به این روایت همون اشکالی که در روایت اول هست رو هم داره، یه اشکال اضافه هم به این استدلال به این روایت وارد میده و اون اینه که این روایت، مضمون این روایت اینه که در موارد، در جایی را که دین میت مدیون به یه دینی، مدیون به یه دینی هست، غرمایی داره، طلبکارهایی داره که ایستادن بالاخره مطالبه دین میکنن، اگر شخصی بیاد ضامن نسبت به این دین میت بشه، ضامن نسبت به دین میت میشه، با زمان اون شخص آخر، شخص خاصاله دیگه ذمه میت بری میشه، یعنی دین از ذمه میت منتقل میشه به ذمه ضامن، همون زمان اصطلاحی، زمان بله شرعی اصطلاحی که از باب انتقال ذمه از مدیون به شخص آخر هست. مورد این روایت انتقال ذمه هست، زمان اصطلاحی هست. در زمان اصطلاحی، در مورد زمان اصطلاحی امام علیه السلام فرمود که این زمان اصطلاحی تحققش اختصاص نداره به دین بر احیا، در دین بر اموات هم، در دین بر میت هم زمان اصطلاحی قابل تحقق هست، منتها همونطور که در بقیه بله همونطور که نسبت به احیا اونجا تحقق زمان، ثبوت زمان، تحقق زمان احتیاج داره به رضایت اطراف نزاع و اونی که به نفع هستن، در مورد میت هم همینه. اگر شخص ثالثی بخواهد دین میت را ضامن بشه، با زمان شخص ثالث ذمه میت بری میشه، ولی به شرط اینکه غرما که طلبکارا هستن، صاحبان نفع هستن، اونها هم قبول بکنن. تعبیر رضا در این روایت عبدالله ابن سنان برای قبول طلبکارها، قبول غرما اطلاق شده، نه اینکه عنوان رضا برای ابرا به کار رفته باشه. اصلا اونجا ابرا، ولو عملا ابرای ذمه میت هست، ولی ابرای ایغایی اونجا در کار نیست. ابرای ذمه میت در مورد روایت عبدالله ابن سنان با عقد و زمانه، ابرای در اونجا نتیجه عقده، نه اینکه خودش یه عنوان معاملی مستقلی در مقابل ایقاعات دیگر، در مقابل عقود بخواد قرار بگیره. اون عنوان بله رضای ابرای ذمه میت با نتیجه عقد و زمانه و شأن و نقش غرما در این ابرا اینه که اونها زمان رو قبول بکنن. از روی حساب در روایت از قبول غرما نسبت به عقد زمان تعبیر به رضا شده. و در عهود که فرض اینه که در عهود این قاعده مورد قبول قرار گرفته بود که ابراز بله لا اشکال در این که ابراز مدخلیت داره، بدون ابراز و اظهار عنوان عقدی صادق نیست. این روایت عبدالله ابن سنان غیر از این که اون اشکال مشترک با روایت ابراهیم ابن عبدالحمید رو داره، یه اشکال اضافه هم هست که اصلا موردن مربوط به ایغا نیست، بلکه موردن مربوط به عقده، و در عقد هم اینه که فرض اینه که مسلمه که ابراز مدخلیت داره. روایت بعدی که روایت ریاس ابن ابراهیم بود که انلی علی رجل دین، که در جایی را که هدیه داده، بله مدیون هدیه داده به داهن، امام علیه السلام بعد از این روایت فرموده که این را بله حساب بکن، خب این اون چه که از این روایت استفاده میشه اینه که دیگه در حقیقت شما که طلب داشتی او هم یه هدیه به شما داد، دیگه بعد از این هدیه جا نداره که از او دوباره مطالبه دین بکنی، به همین هدیه قانع بشو، همین را به پای او حساب بکن، همین را به عنوان مثلا دین حساب بکن، دیگه چیزی از او مطالبه نکن. اون چی که از این روایت استفاده میشه در همین حده که این را مطالبه نکن. این مطالبه نکردن، این که به پای دین بذار که دیگه ازش مطالبه نکنی دین را، این اگر بخواهد بله تحقق پیدا بکنه مؤثر باشه، در قالب ابرا مؤثر میشه. اما ابرا به چه کیفیت تحقق پیدا میکنه؟ آیا با اعتبار در نفس، مجرد انشای در نفس تحقق پیدا میکنه، یا احتیاج به ابراز داره؟ اینم روایت در مقام بیان این جهات نیست. اون نقطه مورد نظر در این روایت ترغیب به عدم اخذ دین از این شخص مدیون هست. خب اینم پس این به این روایات که در مورد ابرا وارد شده یا در بعضی از عناوین دیگه ایقائی تعبیرات اینطوری وارد شده که یستق و علا مجرد اعتبار، به این روایات نمیشه از اون قاعده رفعیت کرد. قاعده که ایقا مثل عقل احتیاج به مبرز داره، احتیاج به ابراز و اظهار داره، به همون دو دلیل که هم ترتیب اثر اندل و اغلا متوقفه بر ابرازه، و همین که اصلا عنوان به حسب مفهوم عرفیش عنوان صادق نیست الا در ظرف ابراز اظهار، اون قاعده سر جاش هست. این مربوط به اصل اعتبار ابراز در عناوین معاملی من العقود و ایقاعات. مورد بله این قسمت اصلی بحث که امر اول بود. امر دوم از اموری که در رکنیت ابراز جای بحث داره، اعتبار موالات بین ایجاب و قبول هست. آیا بین ایجاب و قبول در عقل که مشتمل بر ایجاب و قبول هست اعتبار متقوم به دو طرف هست؟ آیا مجرد تحقق ایجاب و قبول در بر عالم اعتبار و همون نحوی که مشروط به ابراز باشه، مجرد تحقق اینها کافیه برای تحقق عقد و صحت عقد و ترتیب اثر هست، یا اینکه در صورتی عقد محقق میشه که این ایجاب و قبول پشت سر هم بیاید و بر موالات بین اینها حفظ بشه؟ این مطلبی است که هم در فقه ما مطرح شده، در فقه امامیه مطرح شده که از شرایط صحت عقد موالات بین ایجاب و قبول، هم در فقه عامه مطرح شده و هم در حقوق و فقه غربی این موالات مطرح شده. منتها عناوینی که مشیر به این بحث باشه مختلفه. بعضی ها تعبیر کردن مثلا در کلمات عامه از این به این که اتصال ایجاب و قبول، در بعضی از کلمات تعبیر شده به اتحاد مجلس عقد. اتحاد مجلس عقد که این دو طرف عقد باید در یک مجلس تحقق پیدا کنه، و الا اگر جدای از هم دیگه باشن یه جا این ایجاب رو بگه در جای دیگه با فاصله قبول رو بگه، این کافی نیست. این در همه این مواضع این بحث عنوان شده که آیا پشت سر هم اومدن، عدم اتصال و عدم انفصال معتبره در صحت عقد، به طوری که انفصال مضر به عقل باشه یا اینکه بله معتبر نیست، در این برای این جهت معتبر نیست. بحث به اونچه که در بله فقه ما مطرح شده در نوع کلمات، این موالات به عنوان یک شرط در صحت عقل قرار گرفته، بلکه گفته شده حالا دلیلی هم که بعدا مطرح میشه مقتضای اون دلیل که اصلا عنوان عقد صادق نیست بر این ایجاب منفصل از قبول، قبول غیر موالی نسبت به ایجاب، اصلا عنوان عقد صادق نیست. ولی بله بحث به از نظر فقها در کلمات ادهی از متأخرین از فقها فرمودند که نه، ایجاب و موالات در ایجاب و قبول شرط نیست، جدا شدن مضر نیست، اون چی که لازم هست در صحت عقد اینه که قبول بعد از ایجاب باشد، ولی به شرط اینکه موجب از ایجاب خودش اعراض نکرده باشه، منصرف نشده باشه. مادامی که طرف ایجاب که ایجاب را ابراز کرد، انشاء را ابراز کرده، اعتبار را ابراز کرده، تا وقتی که از اون ابراز، از اون ایجابش منصرف نشده، اعراض نکرده، این قبول از طرف مقابل محقق بشه، قابلیت اتصال به او را داره و با ارتباط، قابلیت ارتباط به او را داره، با ارتباط با او بله عقد به مجموعی تحقق پیدا میکنه. اون چی که لازم هست اینه که قبول بعد از ایجاب باقی قرار بگیره، نه اینکه متصل به او در مجلس عقد باشه. حالا این مختار ادنه زیادی از محققین و متأخر اینه که در عقد موالات به اون معنایی که معروف در کلمات معتبر نیست. بسم الله الرحمن الرحیم.